بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. در آستانه شهادت مولایمان امام علی ابن الحسین علیه السلام، به حسب بعض نقل ها هستیم که فرداست، این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واستفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى تبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة، انك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد. تنبیه اول پایان یافت. یک تعلیقه دیگری لازم هست که بهش توجه بشه، که نبه علیه شهید الصد قدس سره، و اون این هست که محقق خویی رضوان الله علیه و کلمات بسیاری از اصولیین که در این مقام هست، میبینیم در مقام تقسیم در کنار اینکه اطراف علم اجمالی اصول ارضیه ای دارن که حالا یا متجانسن یا غیر متناجس، فرض کردن که یکی از اطراف یا تمام اطراف دارای یک اصل طولی است و محاسبه کردن که حالا اینا با هم همه معارضه میکنن یا اینکه اصول ارضیه معارضه میکنن، اصل طولی سرش سلامت میمانه، مرجع ما میشود. کأن در کلمات اعلام به خصوص محقق خویی قدس سره برای طولی بودن در مقام اثر قائلن، که این حرف ها در جایی است که طولی باشه، اما اگر طولی نبود که نه، حتما مفروض اینه که اینا با هم معارضه میکنند و دیگه جای این حرف ها و تفاصیل نیست. اما همونطور که توضیح داده شد در دلیل قسم اول و بعدها در اقسام بعد هم بهش توجه شد، طولیت دخالت نداره. اون چیزی که دخالت داره و مهم هست اینه که اینا دلیل واحد دارن یا دلیل متعدد دارن. اونایی که دلیل واحد دارن قهرن این دلیل واحد، این اطراف علم اجمالی و این علم اجمالی ما باعث می شود که اون دلیل واحد اجمال داخلی پیدا کنه و از حجیت ساقط بشه. اون که از حجیت افتاد اون دلیل از حجیت افتاد، دلیلی که اصول آخر را داره بیان میکنه اونا بلا معارض میشن، اونا مرجع ما میشن. حالا طولیتی باشه یا طولیتی نباشه، ملاک این هستش که اون دلیلی که اصل که شما نامشو میذارید طولی، یعنی اون اصل آخر، او معارضی نداشته باشه، مشکلی نداشته باشه، حالا در طول این هست در طول این نیست، اینا دخالتی در مسئله ندار. شهید زد قدس سره برای این بعض مثال های منبهه ذکر میکنن. مثلا فرض کنید اگر دو تا کأس داریم که یقین داریم یکی از این دو تا متنجس است، ولی حالت سابقه اینا بر ما روشن نیست، یعنی استصحاب طهارت هیچ کدوم ندارن، حالت سابقه شون بر ما روشن نیست، ولی شک داریم ولی یقین داریم یکی از این دو تا کاسه ها متنجس، کاسه الف و کاسه ب. بعد کنار این علم اجمالی که الان فرض کردیم، یه علم اجمالی دیگری هم ممکنه در نفس ما ایجاد بشه در اثر خصوصیات و شواهد و قرائنی، که یا این کاسه ب متنجس است و یا این لباس من که میدونم قبلا پاک بوده. خب در اینجا این کاسه الف استصحاب طهارت نداره، چون فرض اینه که حالت سابقه شو نمیده. کاسه ب هم حالت سابقه نداره، فلزا استصحاب نداره، ولی هر دوشون چی دارن؟ قاضی طهارت رو دارن. قاضی طهارت یه نیاز نداره به حالت سابقه. خب کلوشه این لکت کلوشه این طاهر حتی تعلم منه اون نجس، این کاسه رو من الان نمیدونم نجسه یا نه، کلوشه این طاهر میگه پاک، اون کاسه برم نمیدونم پاکه یا نجسه، کلوشه این طاهر میگه پاک. خب در کنار این علم اجمالی، علم اجمالی هم داشتیم که یا کاسه ب متنجس است و یا اون صوب، که صوب رو میدونیم قبلا پاک بوده، حالت سابقش رو میدونیم. در اینجا تمام، در اینجا چی میشه به نظر شما؟ اینجا باید چی گفت؟ بله استصحاب لباس جاریه و اما قاعده طهارت در اون دوتا چیه؟ جاریه. قاعده طهارت ها چی میکنه؟ تساقط میکنن، چون دلیلی که میگه کل شیء ان طاهرت و تعلم انه قذر، این بخواد هر دو رو بگیره در عرض هم، ترخیص در معصیت قطعی، قطعی لازم میاد. احد و هما دونه دیگری رو بخواد بگیره ترجیح بلا مرجع، احد و ما لا بینم که لا وجود لهو، پس اون دوتا چی میشن؟ تساقط پیدا میکنن. ما به چی مراجعه میکنیم؟ به استصحاب در صبح مراجعه میکنیم، میگیم این مستصحب و طهاره است، پس پاک میشه باش نماز خون. و حال اینکه در اینجا خب پس اون دلیل اون دوتا قاعده ها چی پیدا میکنن؟ اجمال داخلی پیدا میکنن، دلیل اون اجمال داخلی پیدا میکنه، میره کنار. به کی مراجعه میکنیم؟ به این استصحاب. و حال این که اینا در طول هم نیستن، استصحاب صبح که در طول قاعده طهارت اون ماء نیست، قاعده طهارت اون ماء نیست، ربطی به هم نداریم، موضوعش آخر این صبح، قاعده استصحاب در صبح که حاکم نیست بر قاعده طهارت در آب که یه چیز دیگریست، یه موضوع دیگریست، یا قاعده طهارت در آب در طول استصحابی که اینجا هست که نیست، بله اگر بگیم اونایی که میگن، میگن جایی که خودش خود اون شی مستصحب الطهاره باشه، قاعده طهارت در اونجا جاری نمیشه در طولشه. مثلا همینجا در این صوب قاعده طهارت جاری نمیشه. چرا؟ با اینکه نمیدونیم، با اینکه استصحاب مقدم است بر قاعده طهارت. استصحاب که هم استصحاب چون اصل محرزه است، احراز طهارت برای ما میشه با او. وقتی احراز طهارت شد یک کل شیء مشکوک و طهارت و نجاسه و طاهرون اینجا نداریم، قاعده طهارت اینجا تطبیق نمیشه. پس بنابراین شهید صدر میفهم ببینید اینجا شما محقق خوبی ناچارید همین مطلب رو بفرمایید. همه فقها ناچارن اینجا همین مطلب رو بفرمایید، بفهمن قاعده های طهارت اینجا جاری نمیشه، تساقط میکنن، ما رجوع میکنیم به اون استصحاب طهارت در اون صوب.
شما بخشید قاعده طهارت در کأس به که با لباس الان موصوبه موصوبه هنجه سلام سیز شده، الان نمیتونیم بگیم که این تعارض پیدا میکنه هم با قاعده طهارت در صوب هم با
نه نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم نه. چرا؟ گفتیم برای خاطر این که اون دلیلی که گفت کل شیء طاهر هم اینجا مصداق داره هم اینجا مصداق داره دیگه، درست؟ این کل شیء طاهر نمیتونه هم این رو بگیره بگه پاکه هم این رو بگیره بگه پاکه، چون اگر هر دو را بگیرد لازمش اینه که گوینده این کلام ترخیص در معصیت داره بشه، بگه هم این بگه پاکه هم بگه اون بگه پاکه. پس این قرینه لبیه عقلیه میشه که هر دوی اینها رو اراده نکرده، درست؟ در مراد جدیش نیست، ولو مراد استعمالی شامل هر دو میشه، ولی تو مراد جدی هر دو رو اراده نکرده، چون مستلزم این مشکل است. بله اگه یکیشون اراده کرده باشه دون دیگری، این مشکل عقلی وجود نداره، ترخیص در معصیت قطعیه نیست. ولی ما بگیم کدوم رو اراده کرده، بگیم الف رو اراده کرده دونه به، دلیل نداره، ترجیح بلا مرجه. بگیم به او اراده کرده دون علف، ترجیح مرجه. پس ما در مقام اثبات نمیتونیم بگیم این رو اراده کرده، خصوصا نمیتونیم در مقام اثبات ما بگیم این رو اراده کرده خصوصا. البته خودش اگه یکی اراده کرده رو مسئله اونو که ترجیح بلا مرجه نمیشه، اما ما در مقام تطبیق دلیل بخوایم بگیم این دلیل بر این منطبق کنیم، بگیم این پاکه، ترجیح بلا مرجع. بخوایم دلیل رو بر این منطبق کنیم دون آخری و بگیم این پاکه، ترجیح بلا مرجع، و اینم که امر مستحیل. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این دلیل برای ما غیر نافع است. حالا یا شما تعبیر بکنید اجمال داخلی پیدا میکنه، یا بعضی آقایان دیروز دلشون میخواست نگن این عبارت رو، بگن این تعبیر شهید صدر رو نمیپسندن، بگن آقا اطلاق نداره، اینش برای ما فرق نمی کنه.
جا قاعده طهارت صبح چی میشه؟
بله؟
قاعده طهارت صبح چی میشه؟
شما خودتون بگید چی میشه؟
اون اگه نه فرمودین که همیشه مقدمه بر استصحاب قاعده طهارت، چون جلسات قبلی فرمودین اگه این مواردی که
استصحاب باشه قاعده طهارت نیست، علل مسلک المعروف.
خب فرمودین مورد پیدا نمی‌کنه اگه استصحاب مقدم کنیم.
بله
فراغ بود،
فراغ بود اون گفته. خب پس بنابراین
اینجا دو تا قاعده طهارت داریم تو ظرف ب، یه قاعده طهارت داره به خاطر دو تا علم اجمالی داریم، علم اجمالی بین دو تا ظرف. خب قاعده طهارتش دو چهار اجمال داخلی شده، قاعده طهارت اونجا جاری میشه. ولی علم اجمالی دوممون، خب علم اجمالی دوممونم بین ظرف
اون دیگه قاعده طهارت که نداره دیگه،
نه
رحمت خدا رفت قاعده طهارت.
یه ظرفی الان قاعده طهارت داره جاری نشد، بعد یه شکل دیگه ای کردیم، یه ساعت دیگه، چون قبلا قاعده طهارت جاری نشده هنوزم
اینجا
نمیشه.
بله قاعده طهارت که اینا دیگه قبل و بعد نداره که، یه دلیل موضوعش این نمیتونه این فرد شامل بشه دیگه. ما قاعده های طهارت متعدد که نداریم، یه قاعده طهارت.
ما که قاعده طهارت رو در کأس الف و ب جریان ندادیم به خاطر این بود که اگر جریان می‌دادیم ترخیص در معصیت قطعی بود.
خب
چون بود یا کأس الف نجسه یا کأس ب. وقتی که بحث صوب و کأس ب پیش میاد اینجا احتمال داره اصلا صوب نجس باشه،
خود
کأس الف و ب پاک باشن. لذا شما دو تا طهارت رو جریان می‌دید، ترخیص در معصیت دیگه نیست.
چرا؟
وقتی ممکن سوم نجس بوده باشه.
بابا اون دوتا که علم اجمالی شبه این نمیره. نه اینجوری نیست که یا اون است یا این است که نیست. اون سر جای خودشه، ولو صبح پاک پاک باشه یا نجس نجس باشه، علم اجمالی ما در اون دوتا کس هستش. نه اینکه علم اجمالی ما اینجور میشه که دست از اون بر میداریم. همین الان اون علم اجمالی اون باقیه که قسم میخوریم یا کأس الف نجسه یا کأس ب، درست؟ ولو اینکه شما چیو حذف کنید، این صبحو حذف کنید، این علم اجمالی سر جاشه. پس بنابراین اگر شعار بیاد در هر دوی اینها بگه بگو پاکه، مخالفت قطعی لازم.
بعد وقتی که
کأس
ب با صبح شما علم اجمالی دارید،
خب
علم اجمالی به چیه؟
علم اجمالی به نجاست.
این به که نجس هست همون
نجاست الف و نه علاوه بر اون بعد علم پیدا میکنم. حالا اینم یا این نجسه ولی اون پاک باشه، الف دخالت نداره در اینجا، ولی اون پاک باشه، ولی یقین دارم یا این به نجسه یا لباسم
نجسه، همون نجاسته
یا همون یا غیر اون فرق نمیکنه، چون المتنجس که لا یتنجس ثانیاً، درست؟ و این نجاستی که داره هم قبلا ذهن من توجه به صبح نداشت. بین این دو تا علم اجمالی ما
وقتی که میام متوجه میشیم که حصر در الف و ب نداره.
نه چرا؟ حصر داره. حصر داره، یعنی به این معنا که اون رو حذف بکنی این علم از شما بگیرن، هنوز بگی یا این نجسه یا این نجسه. هنوز هم میگویید
الف رو خارج کنید داد بین ب و جیم
هست. بله بازم هست.
چگونه بین الف و ب علم اجمالی بود؟
خب علم داشتم بابا، یه قطره بابا علم داشتم، یه قطره پرید از یه جایی، یا پرید تو کأس الف یا پرید تو کأس ب، اینطور شد. حالا بعد میدونم یه کسی یه قطره پرید دو مرتبه، یه قطره دیگری یا به کأس ب یا به کأس الف، پس یا به لباس، پس من برید به اجمالی دارم که یکی این دوتا باز. نه مقدم مؤخر لازم. حالا اینا
اگه اون بر مقدم باشه اون بر منجز میشه.
حالا این مقدم مؤخرش بذارید، اینا تنبیه آخری است که خواهد اومد که اینا تقدم و تأخر در این چیزا دخالت داره یا نه.
اگر ما قاعده طهارت رو تو اسم اولش، یعنی تو الف و ب، کأس الف و ب اینجا تعارض پیدا کردن قبول نکنیم، نمیتونیم بگیم که قاعده طهارت کلا تو ب از بین رفت در مقابل صوم دیگه قاعده طهارت نداره. خیر تعبدی واقعی گرا که نبوده که بخوام بگیم که آه این خدمت رو از
آقا چند تا قاعده طهارت که نداریم که میدونم تعبدیه. ما که نمیگیم غیر تعبدیه، تعبدیه درسته، اما شارع یه دلیل گفته. چی گفته؟ هر جا دیدی شک کردی بین این که پاکه یا نجسه، من بهت میگم بگو پاکه، درست؟
یه مختلف نیست مگه؟ یه در بین الف و ب، یه در بین ب و جیم، شما تعبد رو میتونی تو هر دوش به کار ببری. تعبده
این چیز خاص، این واقعیت نیستش که نمیگم تعبد خودش واقعیتی داره.
قطره خون دوم یه طهارت دیگه این برای خودش میاره، نه که همون طهارت قطره خون اول و دومی هم بیاری شما، که دیگه تو اولی رفت و دومی هم بعد میاد. قطره خون دوم دوباره اصول خودش رو میخواد.
نه با
تو تعبدیه.
میدونم، عرض میکنم به این که شما نجاست جدیدی و آخری که نیست. اگر این متنجس بوده دو مرتبه نجاست جدید متنجس نمیشه که.
بله
خب پس نجس بود، پس یا اون نجس بوده یا این نجس بوده. الانم میفهمیم به علم اجمالی ثانی که یا این ظرف به نجسه یا لباس من نجسه. این قاعده طهارت که میگفت هر چیزی که مشکوک است دو تا طهارت اینجا جل نمیکنه که برای این بالاخره چه به علم قبله چه به علم بعده چیه؟ مشکوک و طهارت و نجاسه است. دو تا مشکوک و طهارت و نجاسه ای که اینجا نداریم، مشکوک و طهارت و نجاسه است. اون دلیل هم گفته مشکوک و طهارت و نجاسه پاک است. میبینیم اون دلیلی گفته مشکوک و طهارت و نجاسه پاک است، الان هم بخواد اون رو بگه پاکه، هم اینو بخواد بگه پاکه، اون محظور عقلی لازم میاد. احد هما دون دیگری هم ترجمه مرجعه، پس دلیل قاعده طهارت در اینجا میره کنار و ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. حجت بین ما و خدای متعال نیست. اون روایت الان بین ما و خدا حجت نیست، میره کنار، چون نمیتونیم بهش توسط بکنیم. میمانه دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، این بین ما به خدا حجته. میگیم این که معارضی نداره، مشکلی نداره، اجمالی نداره که، درست؟ و این صوب هم حالت سابقه داره، پس بنابراین استصحاب طهارت. حالا اینجا اون نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم، این حرف مسلمه، این درسته. نتیجه‌ای که شهید صد از این میخواد بگیره و خدمت استاد عرض کنن اینه که شما ببینید اینجا این سه تا اصلا در عرض هم بودن، در طول هم که نبودن که، چون استصحاب در صبح در طول قاعد در طول نیست نسبت به اون دوتا، یا اون دوتا در طول این نیستن که، نه موضوعش مختلفه نه در عرض همه. اینجا همون حرفایی که شما در اونجا که در طول میزنید اینجا هم هستش. پس ملاک طول و عرضی نیست که شما حتما اینجوری تقسیم میکنید و طولیت رو دخیل میکنید، این نیست. باید اینجور باشه که اون سرش سلی اون طرف معارضه نباشه. حالا طرف معارضه نبودن تارتا ممکنه روی بعضی از مبانی رو طولیت باشه، گاهی هم نه مجهش طولیت نباشه، همینی باشه که در این مثال داره گفته میشود. پس بنابراین همینجا طولیت نبود،
همینجا تعارض با هم تعارض تصاحب کردن، استصحاب یه تعارض مونده، حالی که مفروغ
خب طولیت نیست که، با اینکه طولیت با اینکه طولیت هم نبود دیگه، با اینکه اینجا هم طولیت نبود.
از بحث خارج شما این استصحاب رو در تعارض نیست، میگی سر سلام
ما علم اجمالی که داری که طرف علم اجمالیه دیگه، یا اونا نجسه یا این نجسه. الان همینجا اینجوریه دیگه، میگه یا این کسبه نجسه، یا میگید که ببین یا نه هیچ اشتباهی نیست، یا میگید کسبه نجسه یا صوب نجسه. علم اجمالی دارید دیگه، همینجا همینجا با اینکه یک طرف اون اصل داشت، چون اون اصل با این معارضه نمی کنه و این سرش سلامت میمونه. چرا؟ برای اینکه اصلی که در مورد اون کس هست، اون اصل با اصل دیگری که در اون طرف هست تعارض کرده، در کس الف بوده تعارض کرده، تساقط کرده. خیلی خب، این به خدمت شما عرضم، این یه نکته ای هست که باز صحیحه، این تعلیقه درستیه که کل المنات این نیستش، منات اینه. پس بنابراین نتیجه بحث چی شد؟ نتیجه بحث این شد که ما اگر قائل بشویم به این که علم اجمالی علت تامه برای تنجز است که معلوم بالاجمال منجز می شود، معلق به هیچ چیزی نیست و علت تام است، و حتی نشاره می تواند ترخیص در اطراف بده، نه در تمام اطراف نه در بعض اطراف ترخیص نمیتونه بده، حتی جعل بدل هم نمیتونه بکنه که آقای نائینی فرمود که بگه نه درسته من میگم اون معلومه رو سر جاشه، من این کار رو به جای اون میپذیرم، این هم نمیتونه. اگه این مبنا رو قائل باشیم که علیت تامه این چنین نیست، کما و مثل کل محقق العراقی قدس سر مثلا، اگه اینو گفتیم اصلا اینجا به هیچ وجه در اطراف علم اجمالی اصلی نمیتونه جاری بشه، حتی در یه طرف نه به شکل ترخیص نه به شکل بدل، و جای این تنبیه دیگه اصلا نیست، این تنبیه دیگه قابل طرح نیست. اما اگر گفتیم که علم اجمالی مقتضیه برای تنجیزه و معلق از تنجیزش به این که ترخیص اجاره نده، و یا جعل بدل نکنه، یکیشو به عنوان بدل نپذیره، اگر این حرف رو زدیم وقت جای این تنبیه باز میشه که آیا در اطراف علم اجمالی ما میتوانیم اصول جاری کنیم یا نه. باز بنابراین مسلک هم که بگیم تعلیقیه و اقتضائیه، بنابراین مسلک هم باز باید بگیم که یادم رفت چی میخواستم به عجیبه واقعا یه مرتبه از دلم پرید.
Yeah.
بله 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 انصراف موضوع نگیم مثل بعضی از آقایون بعضی ها گفتن که ادله اصول عملیه انصراف داره از موارد علم اجمالی یا قاعده مثلا فراغ انصراف داره از علم. در مقام اثبات میگن همچین مشکلی. خب بنابر این مسئله که هم خب دیگه جای این بحث ها اصلا نید. میگه ادله قصور داره اصلا انصراف داره. خب و اما اگر اینم قائل نشدیم و گفتیم انصراف نداره که قبلا گفت، خب اشکالی نداره، ما میتونیم در اینجا چی بشه؟ وقت جای این تنبیه باز میشه. آی ناینی فرمود نمیشه، آی خویی و من تبعه فرمودن میشه، که حق با ایناست که گفتن میشه. گفتیم ادله مدعاشون رو قبول داریم، اگرچه تفاوت در چی داریم؟ در استدلال داریم، نه به بیان آی خویی، به این بیانی که طبعا لشهید صد عرض کرد. یه نکته دیگه هم اینجا باید بگیم و اون است که یادتون باشه ما در بحث تنجیز علم اجمالی گفتیم که علل اقوا اشکالی نداره که ما به اطلاقات ادله مرخصه تمسک کنیم و بگیم هر کدوم مقید است به ترک دیگری. شارع بفرماید افعل هازا ان ترک تزاک و افعل هازا ان ترکت زاک، چون گفتیم از این ترخیص در مخالفت قطعی لازم نمیاد و ما برای رفع ید از اطلاق ادله مرخصه باید به قدر متیقن و اون مقداری که ضرورت هست اکتفا بکنیم. او اگر بخواد اطلاق داشته باشه هر دو طرف رو بگیرد، چه اون رو عقص بکنی چه عقص نکنی، چه اون طرف انجام بدی چه اون طرف انجام ندی، اینه که ازش همچی مشکلی لازم میاد. به اندازه که از این مشکل ازش لازم نیاد رفع ید میکنی. اگر این مبنا رو هم قائل شدیم و اینو تقویت کردیم دیگه خیلی هم روشنه که خب میشه اصلا مشکلی نداریم. بله نه این لا عدم ولا عرد تعیین نیست. نه نه نتیجهش اینه که من متعین نیست یه نفری مختارم، چون شاره به من چی گفت؟ بابا اگه شاره بیاد اینجوری خودش بیاد بگه اصلا اطلاقات نبود، اگر شاره بیاد اینجوری بگه بگه آقا وقتی علم اجمالی پیدا کردی یک احد و ما رو میتونی انجام بدی اگر آخری رو ترک کردی، آن را میتونی انجام بدی اگر آخری رو ترک کردی، اشکالی داره؟ این عهد و مایلا علت تعیین نیست. این عهد و مایلا علت تعیین یعنی ما فرد معینی نداریم در خارج، این که داره مشروط میکنه، چون مشروط میکنه الان معین نکرده که اینو حتما ترک کنی، اونو به اختیار خودت گذاشته. همین چیزی فرماش خودت رو تعیین
می‌کنی، نه عهد و مایلا علت تعیین مشروط، چون مشروطه مردد بین عهد و مایل. عهد و مایل است به شرط ترک اون یکی، پس یکیه، اما به شرط ترک دیگه هم میتونه طرف جانب علف باشه.
بابا این با این غیر از این هم اگر این عهد و مای انتزاعیه، مثل این که بگه عهد الامرین رو انجام بدی اشکال، این عهد و مای که اینجا میگفتیم میگفتیم لا فردی نداره چی، من این اشکال رو میخواد بکنی یا نه میخواد بگید عهد و ما رو من چیزی که نسبت میدید من الان یادم نیست.
با تعبیر صحیح نگیم احرام بگیم هر کدام را انجام بده به شرط بشه. بعد اگه احد و ماکشون بگه حالا احد و ماکشون مفهومیه مثلا
هر کدام از اینا، یعنی به عبارت اخرى کل شیء طاهر یا استصحاب یا براءت یا هر کدام از اینا که اطراف رو میگیره، منتها در این جایی که اطراف علم اجمالیه یه قید عقلی داره و این دست از قید عقلی به این معنا که اطلاق نداره، دست از اطلاق برمی‌داریم، این را میتونی انجام بدی در ظرفی که او را انجام نمیدی، او را میتونی انجام بدی در ظرفی که اینو انجام نمیدی. آقا اینا رو حل کردیم دیگه بحثش.
اشاره تقدیر که تقدیر موارد خاصی داره و این مورد هیچ کدوم از اون موارد ما نیست.
بابا اونی که حرف آقای خودمون اینا جواب ده پامه نبودید شما تیر ماه اینا را شاید گرم بوده خیلی یادتون رفته. خب عرض میکنم به این که به امر سومی که باز در اینجا باید توجهش بکنیم این بود که مبنای سوم. پس مبنای اول چی بود؟ این بود که علم اجمالی مؤثر است به نحو علیت تامه. مبنای دوم این بود که علم اجمالی مؤثر است به نحو اقتضاء که گفتیم بنابراین مبنای دوم میشه. مبنای سوم اینه که اصلا علم در اینجا نقشی نداره، کل نقش مال چیه؟ مال احتمال. در اطراف علم اجمالی اینجا احتمال تکلیف هست، اینجا احتمال تکلیف هست. هر وقت ما احتمال تکلیف دادیم تا مرخصی پیدا نکنیم اما عقلا و اما شرعا، عقل میگه نمیتونی مرتکب بشی، باید مرخصی پیدا بکنی، باید مؤمنی پیدا کنی، بلا شاید تکلیف اینجا باشه. آقای خوبی قدس سر را از طایفه سومه فرماد این که ما میگیم علم اجمالی منجز است به خاطر چیه؟ به خاطر این است که اصول مرخصه در اینجا. اما اگه یه جوری شد اصول مرخصه تونست جریان پیدا بکنه، تنجیزی بر اون تکلیف معلوم به اجمال نیست. علت تنجیزم چیه؟ علت آقا احتمال تکلیف میدی باید یا مؤمن عقلی داشته باشه یا شرعی، مثل شبهات حکمیه غیر مقرونه به اجمالی. اونجا احتمال میدی فلان چیز واجب است، همینجور میتونی رو ترک کنی تا مؤمنی برای خودت پیدا نکنی؟ نه. احتمال دی حرام است، همینجور میتونی انجام بدی بدون که مؤمن پیدا کنی؟ نه. اطراف علم اجمالی هم همینجور، اینجا احتمال تکلیف میدی اونجا احتمال تکلیف میدی، پس باید مرخص پیدا بکنیم یا مؤمن پیدا بکنیم. خب بنابر این مطلب مبنای محقق خویی این تنبیه اول بسیار جا پیدا میکنه که خب پس ما کل کارمون با چیه؟ با این است که اصول جاری میشه یا نمیشه، و حالا باید ببینیم در این مواردی که این چنینیه اینا این اصولا تعارض میکنن، همشون تساقط میکنن، التماس دعا میشن. پس بنابراین علم اجمال اونجا تنجز پیدا میشه یا نه اینا با همشون تعارض نمی کنن، بعضشون تعارض میکنن ساقط میشن، بعضشون باقی میمونن، باقی که موندن اون میشه اصل مرخص. پس بنابراین باز بر ما احتیاط لازم نیست و میتونیم مستندن به اون اصل مرخص اونی که اصل داره مرتکبش بشیم، ولو اونی که اصل نداره به خاطر احتمال و عدم وجود مرخص درش باید اجتناب بکنیم اگه احتمال حرمته، یا اتکاب بکنیم اگه احتمال وجوبه. بله دیگه همه مثالا که لازم نیست بگیم، برای اینکه مطلب ایشون فهمیده بشه کافی. مثال دومم والا احترام لحضرت عالی بگیم، برای اینکه دو سه دقیقه بیشتر وقت نمونده وارد تنبیه ثانی نمیشه بشه. و اما مثال دومی که شهید زر زده بودن اینجا الان مبنای خود محقق خویی میشود گفت اینه که این است که میفرمان که اگر دو تا کأس داشته باشه که در این مایه میدونیم یا این مایهی که در این کأس الف است آب متنجسه که نجاست عرضیه داره، آب که ذاتن نجس نیست نجاستش عرضیه است، و یا اون کأس اون مایهی که در کأس به است بول است، بوله که متنجسه است، بوله مثل انسان است. خب اینجا علم اجمالی داریم که یا اون متنجسه. خب در اینجا قاعده طهارت در هر دوی اینا تعارض میکنه، تساوت میکنه. نه به این کاسه میتونیم بگیم که قاعده طهارت درش جاری کنیم و نه این. چرا؟ به خاطر اینکه این دلیل قاعده طهارت یه دلیله، بخاطر هر دو رو بگیره همون اشکال ترخیص در معصیت لازم میاد، احد و ما دون دیگری هم ترجیح برا مرجح. پس دلیل قاعده طهارت اینجا رو نمیگیره. یونه استصحاب، خود صحب کنی تموم بشه. یونه استصحاب، استصحاب در ظرف به جاری نمیشه، چون بول حالت طهارت سابقه که نداره که. اما اون ظرفی که محتمل النجاسه یعنی آب بود و احتمال اون قبلا پاک بود، پس اینجا استصحاب طهارت در اون ظرف محتمل النجاسه چی میشه؟ جاری میشه. و حال اینکه این اصل تا زنده شد دیگه، آیا استصحاب در طول قاعده طهارته یا قاعده طهارت در طول استصحابه؟ پس دیدید آقای خویی، شما که میفرمایید همیشه اصل طولیا سرشون سلامت میمونه، نه اینجا عکس شد، اینجا عکس شد، اینجا استصحابی که مقدم است بر قاعده طهارت و قاعده طهارت مشروطه به عدم استصحابه. پس ملاک رو طولیت نمیچرخه که شما ملاک رو فقط اون قرار دادید تو تقسیم بندیتون، فقط اومدید روی طولیت تمرکز کردید، درست؟ همین مثال اگر از شما استفتا بشه شما چی جواب بدید؟ یه کسی بگه آقا، مقلدی بیاد خدمت شما میگه آقا دو تا ظرف من یقین به حضرت عباسی پیدا کردم که یا ظرف الف آب متنجس است یا ظرف به بول بچه است، شما چی میگید؟ شما اینجا نمیفهمید که اشکال نداره ظرف الف را که حالت سابقش میدونی آب بوده و پاک بوده میتونی استعمال کن. خب یا اصل داریم سرش سلامت مونده، طولیتی هم در کار نیست، بلکه برعکسه، چون قاعده طهارت این ظرف الف با قاعده طهارت ظرف ب تعارض و تساقط ها. به خاطر بهترم این است که اینجا نگیم تعارض و تساقط ها، این تعبیر مسامحه آمیزی است. چرا؟ چون جاری نمیشود تا بگی تعارض و تساقط ها. اگر بخواد جاری بشه همچین چون مشکلی پیدا میشود، فلزاست تعبیر جدید زد ادق است از این تعبیرهایی که تو کلمات هست که تعارض میکنن تساقط میکنن. اون میفهمد اجمال دلیل پیدا میشه، اون دلیل نمیتونه اینجا رو تطبیق بشه، بر اینجا هم تطبیق بشه. خب بله ما که شک داریم ایش ممکنه اینجوری باشه، درست؟ یا او این چنین است یا این، نه که میدانیم بول است، درست؟ لعله بول باشه لعلم نباشه، ولی اگه نجس باشه نجسیست که بول است، درست؟ پس یقین پیدا کردم یا این بول یا این بول نیست و نجس نیست و او متنجس است، یا اگر او متنجس نیست این بوله و نجس العین است.
اینجا نمیتونه استصحاب در آب متنجس با اصلا تعارض تو بول تعارض
کنه. نه. چرا؟
استصحاب حاکم دیگه نسبت به اصلا
صورت تعارض کی؟
خود استصحاب در آب متنجس نسبت به اصلا تعارض در آب متنجس حاکم
نه نیست. چرا ربطی به دو تا موضوع هست؟ چرا ربطی به او داره؟ اون یه ظرف دیگه یه، این یه ظرف دیگریه.
همین آب متنجس.
چرا؟ حاکمه، درسته. ولی اشکال چیه؟ اینجا اشکال اینه که اصالت و طهاره آب متنجس با اصالت و طهاره اون ظرف بی که محتمل البولیه هست دلیلشون یه دلیل واحده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کل شیء طاهر حتی تعلم عنه قضا. این کل شیء طاهر حتی تعلم عنه قضا نمیتونه هر دو رو شامل بشه.
این درسته، ولی اینجا استاد مثل دقیقاً تو جایی که ما یه آب داشتیم، آب دقیقاً متنجس، یه لباس آب غسلی اونجا میگفتیم که دقیقاً اصحاب طهارت یکیشون ببخشید یکیشون استصحاب طهارت داشت، استصحاب طهاره رو با اصحاب طهاره اونجا معارض می‌کردیم و بعد اصالت الکلیه که باقی میمون تو آب این دیوان مثل همون مثال دیگه اینجا الان آب متنجس ما در واقع هم استصحاب طهارت داره هم قاعده طهارت داره. و استصحاب طهارت که اصل حاکمه میره با اصل طهارت تعارض میکنه، نه اصل محکومش که اصل طهارت باشه.
مثلا
چون تصدیق کنم اونجایی که اصل همون جایی که ما دو تا اصل طهارت داشتیم، یکیش محکوم بود یکیش حاکم بود، یه اصل طهارت حاکم داشتیم میگفتیم که اصل طهارت میره با اون اصل عرضی با اون تعارض میکنه و اصالت الحلی بدون معارض.
چرا اینجوری بشه؟
اینو قبول کردن
اونجایی رو میگفتید
چون حاکمه دیگه، چون استثاب اینجا حاکمه اصالت الحلی محکوم و وقتی تا جایی که ما اصل حاکم داشته باشیم همه نزیم وقت
محکوم توافق
مرمونه حاکم مرمونه. اولا گفتیم که اینجاها استصحاب و قاعده طهارت چیه؟ رو الان مسلک در عرض همه درست؟ ثانیا همونطور که قبلا باز هم این نکته هم توجه بش میکنید که احکام ادله به حسب زمان منطبق میشه نه به حسب رتبه. الان بالاخره این کاسه ی الف مشکوک و طهارت و نجاسه هست یا نیست؟ هست دیگه، هست. باشه، هست، درسته. مشکوک و طهارت و نجاست است. حالت سابقش هم میدونیم. درست؟ همین الان اون کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر الان آیا شامل این میشه یا نمیشه؟ به حسب ذاتش.
خب.
نه، اونم شامل میشه ولی اون مشکلی نداره دلیلش، چون دلیلش جداست. دلیل قاعده طهارت مشکل داره چون میخواد هر دو رو شامل بشه، این معذوراتو داره. پس قاعده طهارت دلیلش مشکل داره، استصحاب دلیلش مشکل دار نیست. فلذا اینجا میگیم قاعده طهارت جاری نمیشود چون دلیلش مشکل داره، استصحاب چون دلیلش مشکل دار نیست جاری میشود. و حال این که استصحاب به قول شما چیه؟ حاکم است و در طول او نیست بلکه اون در طول اینه. پس این که شما میفرماید همیشه اصلی که سرش سلامت میمونه اصل طولی است، اینجا برعکس شد. بله؟ تلمیز خودشون دارن همینو میفرمان، تلمیز دارن اینو به استاد اشکال میکنن. صلی الله.